با پوشش ویژه تحلیلی و خبری و نگاهی به رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران که بخش اعظمی از اخبار رو به خودش اختصاص داده، به دلیل اینکه خب شهروندان ایرانی در داخل ایران دسترسی آزاد به آنچه که در ایران میگذره ندارند و به نوعی سانسور دولتی مانع این میشه که اخبار به طور کامل در اختیار اونها قرار بگیره. همزمان با بیانیه‌های تهدیدآمیز مقام‌های قضایی و انتظامی درباره برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز، تجمع‌هایی که ارتباط داشته با کشته شدن مهسا امینی، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم یک بیانیه‌ای داد و بر حمایت خودش از نیروی انتظامی تأکید کرد. در همین حال بود که علی کریمی، فوتبالیست سرشناس سابق تیم پرسپولیس، پست دیگری گذاشت و در پست خودش خطاب قرار داد ارتش جمهوری اسلامی ایران رو و نوشت: یه وطن منتظر شماست، نذارید خون بیگناه ریخته بشه. شاهین بشیری در این ارتباط گفتگوی رو داشته با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی ساکن نیوکاسل که خودش از ارتشی های سابق ایران بوده. بشنویم از آقای آریان.
چند تا نکته است که ما باید در اینجا واقعا بهش دقت بکنیم. یکی این که مردم واقعا اون تصوری رو که دارند از ارتش بیشترش برمیگرده به ارتش قبل از انقلاب، که جدا از کلی خصیصه هایی که داشت، اون خصیصه ناسیونالیستیش بود. این ارتش، تمام پرسنل این ارتش، اینها جوانان بعد از انقلاب هستند. اینها با دوزهای بسیار قوی به ویژه در مراکز آموزشی و دانشکده های افسری و دانشگاه ها با دوزهای قوی ایدئولوژیکی اینها پرورش یافتند. این رو نمیشه کتمان کرد. ماهیت این ارتش با اون ارتش فرق میکنه، اما اون چرا که فرماندهان ارتش میگن، اینها از روی اجبار هست. به هر حال طرز تفکرشون و به این مقامی که رسیدن به خاطر اخلاص تام و تمام اینها به این رژیم آخوندی است. بعضی از حرفایی رو که اینا میزنن، مثل فرمانده ارتش که ما مثلا چند پیش گفته بود که داریم ارتش رو ما داریم آماده میکنیم برای ظهور، یه فرمانده که باید به مسائل دیگه فکر میکنه، این نشان واقعا از اون تفکرات و اون عقاید مذهبیش داره که دنبال ارتشی هست و داره طور این آماده میکنه که منتظر ظهور امام 12 باشه. اینها در این حال فرماندهان ارتش مثل همه ارتشایی رو که در رژیمهای دیکتاتوری پرورش میابند، اینها متأثر هستند از اون چه که رهبر میگه، از سیندروم رهبری رنج میبرن. برای همه حرفایی که میزنند این رو به نحوی اتصال میدن، به ارتباط میدن به اون چه که رهبر گفته، و هر کاری که میکنن برای وزن دادن مرتب از حرفای رهبر رو تکرار میکنن. اما مردم نمیتونن واقعا در این شرایط که کشت و کشتار در ایران ادامه داره واقعا دست از ارتش بشویند، برای اینکه بدنه میانی ارتش، درجه داران ارتش، اینها از مردم معمولی هستند. اینها مجبور نیستن مثل فرماندهان اون حرفایی رو بزنن که برای به حساب دلخواه رژیم باشه. درسته که ارتش به طور کامل مثل دیگر سازمان‌ها تحت انقیاد دایره سیاسی عقیدتی است و ملاها بر اینها کنترل دارند در تمام سطوح ارتش، ولی این پرسنل با مردم هستند و همینطور بخش عمده‌ای از ارتش به ویژه در نیروی زمینی اینا وظیفه هستند، جوانانی هستند که دارن خدمت وظیفه‌شون رو چه در سطح درجداری یا افسری دارن انجام میدن. نمیشه از اینها دست بشویند، ولی اون چرا که ما میشنویم و این ناراحتی رو که من میبینم حتی تو شبکه‌های اجتماعی از ارتش حرفایی میزنن و شعارهایی هم حتی دیدن میدن که ارتش به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی مثل همون زمان انقلاب، این رو نباید تسری داد به تمام ارتش. ارتش به حاشیه رانده شده، ارتش به مراتب از بسیاری جهات از نظر بودجه و خیلی کارهای دیگه زیر دست سپاس مثل یک فرزند صیغه‌ای این رژیم آخوندی است، ولی بخش میانی ارتش و بخش وظیفه ارتش اینها در اون شرایط و در مواقعی که لازم باشه با مردم خواهند، جلوی این کشت و کشتار را خواهند گرفت.
برخی از فرماندهان رده بالای ارتش اصلا از سپاه منتقل شدن در واقع به این نیرو و جمعی خود ارتش نبودن، از سپاه اومدن. این نکته به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره، نه؟
به این صورت نیست به باور من. برای اینکه اون چرا که در ارتش مثلا در نیروی زمینی، دریایی یا هوایی است، اینا ارتشی هستند. در سطح ستادی، در سطح ستاد مرکزی خاتم الانبیا و همینطور در اون سطح به حساب ستاد کل ارتش که به حساب یک ستاد خصوصی خود آیت الله خامنه ای است و باقری و امثال اینا هستند، بله در اون سطوح اینها از سپاه پاسداران هستند که اینا در سر کار گذاشتن، ولی خود اون بدنش نیروی زمینی، دریایی، هوایی، اینها همه ارتشی هستند. اینها پرورش یافته ارتشی هستند ولی معذوراتی دارند. متاسفانه این را باید گفت که مثلا در سطح خود ارتش، منظورم ستاد و ستاد خاتم الانبیا و غیره نیست، اینها فرماندهانشون رو وقتی شما نگاه میکنید، حرفایی رو که میزنن، گزارش هایی که در مورد اینها که خودم دائم میخونم در خبرگزاری پاس تصمیم، اینایی که وابسته به سپاه پاسداران هستن، ذهنیت آخوندی دارن، همون ذهنیتی دارن که فرماندهان سپاه پاسداران داره، همون ذهنیتی دارن که حسین سلامی و معاونش دارن. یعنی حرفایی رو میزنن، نکاتی رو یادآوری میکنن، سخنرانی هایی رو که میکنن واقعا همش تام و تمام احترام و نمیدونم تمجید از رژیم و رهبر و نمیدونم مسائل ایدئولوژیکیه، برای اینکه مجبورن این حرفا رو بزنن. یعنی اگر نبودن و چون این ذهنیتی نداشتن، به فرماندهی نمیرسیدن در این رژیم آخوندی.
بله، شنیدید از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل که خودش از ارتشی‌های قدیمیه، در خصوص همراهی ارتش جمهوری اسلامی ایران و حمایتش از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که واکنش‌های بسیاری رو این بیانیه‌ای که ارتش داده بود برانگیخت. همچنان با شما همراه هستیم. این رو بگم که در ساعت 6 بعد از ظهر ما تریبون آزادی داریم که شما میتونید شرکت کنید، نظرتون رو درباره وقایعی که داره میگذره با ما در میون بگذارید، با ما و دیگر شنوندگانمون البته. و سوال اساسیمون هم اینه، اغتشاش نامیدن اعتراض ها دلیلیه برای سرکوب یا به این وسیله میخوان که تنزل بدن مطالبات عمومی رو؟ 0042-02-21-12-24-54 شماره یکی از ساعت 6 بعد از ظهر این شماره در اختیار شما قرار خواهد داشت. اما جدای از حالا این بحثو که پی گرفتیم، این رو بگم که در لحظات پیش رو که جلوتر میریم، فایل صوتی رو خواهید شنید که برای اولین بار رادیو فردا منتشرش کرده و در دسترس ما قرار گرفته. دیدگاه های فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی است، درباره اعتراض های شهریور 1401. خانم هاشمی در این فایل صوتی مسائل مختلفی رو دربارش صحبت میکنه که شاید برای اولین بار بعضی از اونها داره مطرح میشه و بهتون توصیه میکنم که حتما این صحبت ها رو بشنوید و نظر خودتون رو هم از ما دریغ نکنید. با هم در ادامه میشنویم صحبت‌های فائزه هاشمی رو. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، که از کنشگران منتقد سیاست‌های دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی است و در روزنامه توقیف شدهش زن همواره موضعی در نقد حجاب اجباری و حقوق زنان داشته، به تازگی در یک گفتگوی منتشر نشده که لوح صوتی آن به دست رادیو فردا رسیده، اعتراض‌های اخیر در ایران را خودجوش و در ادامه ناآرامی‌ها و مطالبات گذشته اما در هیئتی جدید ارزیابی کرده است.
این ادامه نارامی ها و اعتراضات و مطالباتی که تا حالا وجود داشته، حالا با یه صورت جدید و فرمش هم باز جدیده. یعنی الان آدم کسانی رو که میبینه تو این اعتراضات خیابانی عمدتا جوونا هستن، دخترها و پسرها، و جنسش یعنی عوض شده. و این شعاری هم که دارن میدن با توجه به ناملایمات که به حال خیلی هم داره هیهات میشه، از جمله موضوع حجاب، از جمله نگاه طالبانی به موضوع زنان و به مسائل اجتماعی، از جمله محدودیت ها و محدودیت محرومیت هایی که وجود داره، خب این هم مطالباتیه که ما اینگونه تا حالا نداشتیم که مطرح بشه. من حالا با نگاه مثبت نگاهش میکنم و این نشون میده که واقعا جوانای ما آینده میخوان، زندگی میخوان، دنبال حالا براندازی و اینا نیستن. ممکنه به همونجا بکشه حالا یا نکشه، ولی به هر حال زندگی میخوان. اگر این حکومت زندگی رو اونجوری که اونها میخوان فراهم براشون بکنه، خب یه راهشه. یه چیزی میشه نکنه و اینا ادامه بدن این حرکت خود جوششون رو. با توجه به اینکه الان چند سالم بود که مطالبات بیشتر رفته و طرف معیشت، یعنی به حال این تصور بیشتر خودش نشون میداد که الان بیشتر مردم مشکلات اقتصادی دارن و از مسائل سیاسی و مثلا این گونه دیگه گذشتن، خودشون دارن کار خودشون رو میکنن و انتظام کاری ندارن. ولی خب معلوم شد که این تصور اشتباه بوده و این مطالبات همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت. هرچی هم نسلا از انقلاب بیشتر فاصله میگیرن، یعنی نسلای بعدی میان، طبیعتاً بیگانه ترن با اون حالا شعارها، اهداف یا اون مسائل انقلاب. اینم بگم قرار نبود مسئله حجاب و مسئله زنان، یعنی اینا اصلا جزء انقلاب نبود، اینا چیزایی بود که بعداً به جمهوری اسلامی اضافه شد. یعنی مثلا این موضوع حجاب و زنان رو جزء ماهیت واقعی جمهوری اسلامی نمیبینم. اینا به نظر من انحرافاتیه که در انقلاب و در جمهوری اسلامی ایجاد شد و بردن به این سمت.
در روزهای اعتراض رسانه‌های دولتی و حکومتی معترضان را اغتشاشگر نامیدند و روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حتی پا را فراتر گذاشت و آنها را جنایتکار نامید و خواستار آن شد که خشونتگران دولتی به نوشته این روزنامه به معترضان امان ندهند. حتی روزنامه اصلاح طلب ابتکار هم با بررسی حوادث رخ داده در یکی از عنوانهای صفحه اصلی خود نوشت: اعتراض آری، اغتشاش خیر. بشنویم با هم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
این که میخوان القا کنن اینا اغتشاشات و اعتراضات نیست، که به نظر من این اصلا درست نیست. دقیقاً اینا اعتراضاته و اگرم اغتشاشی به قول اینا وجود داره کار مردم نیست. به نظر من خود همون یه بار آقای سردار همدانی گفته بود، ما اراذل اوباش، شاید من مضمونی البته دارم میگم، به حال آموزش دادیم و ریختیم اینا رو تو مردم و خودشون میان اغتشاش ایجاد میکنن که بعداً بتونن بهانه پیدا بکنن برای سرکوب کردن. چون من فکر اگر هر کسی یه بار دو بار تو این اعتراضات حضور داشته باشه میبینه که جوانا، اصلا عمده اعتراضات ما همین بوده، میبینه جوانا اصلا اگر مثلا برفرض سطر آشغالی هم آتیش میزنن فلبداهه نیست، گاز اشکاور زده میشه، اونا آتیش میزنن که اون گاز رو خونسا بکنن. یا اگر مأموری رو کتک میزنن، اون مأمور حمله کرده میخواد کتک بزنه یا داره کتک میزنه، اینا دارن در واقع از خودشون دفاع میکنن. و من به هیچ وجه موافق نیستم این اختشاشاته. و حتی برخی مثلا خواص و بعضی طلبا مثلا میخوان اعتراضات از اغتشاشات جدا بکنن، من خیلی با این ایده اصلا موافق نیستم. ولی به نظر من از این حرفا دیگه گذشته، یعنی این دوره نشون میده که این جور چیزا اصلا دیگه کارایی نداره.
در جایی از این لوح صوتی خانم هاشمی ناامیدیش را از تن دادن نظام جمهوری اسلامی به اصلاحات ساختاری هم پنهان نمی کند.
اگر واقعا اونا سر عقل بیان که متبعید میدونن و به حال ظواهر اینجوری نشون نمیده و اون مطالبات به حق مردم اصلا به طور ناحق نداریم، تمام چیزی که مردم میخوان به حق اینا رو بهش توجه بکنن و اجرایی بکنن، مثلا گشت ارشاد اصلا جمع بشه، این نگاه های طالبانی از قوانین ما برداشته بشه، از رفتارها و سیاست های ما برداشته بشه، من فکر کنم اگر این شرایط واقعا فراهم و انتخابات آزاد واقعی برگزار بشه، یعنی اون چیزایی که قرار بود باشه بشه، من نمیتونم خودم جای مردم بذارم، ولی مثلا من خودم به عنوان یه فرد اگر یه همچین اتفاقی بیفته که 99% اتفاق نمیفته، من راضیم همینا باشن ولی همین اتفاقات بیفته. ولی به نظر میاد جامعه اینجور نیست، یعنی دیگه انقدر ناامیدی از اصلاح عمیق شده و اصلاحات دور از باور شده که به نظر میاد که هدف چیز دیگه ایه. میگم باز این برمیگرده به عقلانیت تو جامعه. یکی از ویژگی هایی که به نظر من، حالا من دوستم اینجا مناسبتشون باید بگم، ملکه انگلستان داشت که حالا تو تاریخ آدم میخونه یا همین در فوتش رسانه ها میگن، مثل رسانه های ما که نه، چون رسانه های ما فقط فوش میدن، رسانه های خارج از ایران آدم میبینه منطقه تر حرف میزنن، ملکه خودش رو با تغییرات وفق میداد. از حالا ملکه خیلی کاری نبود، ولی سیستم انگلستان، حالا من بگم به جای فقط صرف ملکه، وفق میدن. مثلا ببینید مستعمرات داشتن، خب وقتی این جنبش های آزادی بخش زیاد شد و یه خورده مقاومت کردن، بعد دیگه نه قابل مقاومت نیست، آزاد شدن این مستعمرات دونه دونه. یا مثلا شرایط جدید، جوانها، موضوعاتشون، حتی نوه‌های خودش، مثلا اتفاقاتی که افتاد خودشو وفق داد به همه اینا، مقاومت و سماجت نداره. نه همینی که من میگم بعد همین اتفاق بیفته، این سازگاری با نسل‌های جدید، با مطالبات جدید، با به حال مطالبات واقعی مردم متاسفانه تو نظام ما نیست. یه جمله از بابا دوست دارم بگم. موقعی که منو دستگیر کرده بودن سال 88، پیام اومد، من بازم دارم مضمونی نقل میکنم، عین چیز شاید نباشه، عین کلمات و عبارات، پیام اومد که اگر تغییر موضع بدی، اگر اون موقع آقای خامنه ای سال 88 بود تو اون نماز جمعه بعد از انتخابات سخنرانی کرده بود و منتظر بودن که بابا تایید بکنه، که بابام نکرده بود، پیام اومد که اگر مثلا تایید بکنی، تغییر موضع بدی، خب مشکل فرزندت هم حل میشه، آزاد میشه. که بابا میگه خب فرزند منم مثل همه فرزندان دیگه و این کارو نمیکنه، و از اون برم میگه که به حال وقتی ما میبینیم مردم با ما فاصله میگیرن یا از ما جدا میشن، باید اشتباهاتمون رو بپذیریم و کنار مردم قرار بگیریم، و ما میبینیم که همین رویه اتفاق میفته بعد از اون سالها. این یه چیزیه که متاسفانه تو نظام ما حلقه گم شده است، و همین سبب میشه که خب همون بیشتر شاید خیلی ها دنبال اینن که واقعا اینا نباشن دیگه، و به نظر من حقم داره.
فائزه هاشمی که این صحبت ها را همزمان با اعتراض های معترضان به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی مطرح کرده، اعتقاد دارد نظام جمهوری اسلامی منحرف شده است.
و یه اشتباه بزرگی که به نظر من حکومت داره میکنه که خیلی چیزها رو به اعتبار نظام گره زده، از جمله حجاب، از جمله حقوق زنان، از جمله آزادی، از جمله این سیاست‌های موشکی، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. قرار نبود این نظام جمهوری اسلامی این کارا رو بکنه و اینجور بشه، و چون به اعتبار نظام گره زدن، پیش خودشون فکر میکنن اگر مثلا به عقلانیت، من دوست ندارم از لفظ کوتاه اومدن یا مثلا اینجور چیزا استفاده بکنم، به عقلانیت برگردن یا به مطالبات مردم توجه بکنن یا اون چیزی واقعا مردم حقشون در اختیارشون قرار بدن با آرامش و با مسالمت، این یعنی کوتاه اومدن از محتوای نظام. در صورتی که نظام الان تو محتوای خودش نیست، نظام قرار بود چیز دیگه باشه و الان تغییر پیدا کرده، منحرف شده و یه محتوایی پیدا کرده که اصلا نه به انقلاب ربط داره، نه به دین ربط داره، نه به قانون اساسیمون ربط داره، و یه چیز من در آوردی فقط دیکتاتوری و همه کارا بر حفظ بقاست. یه چیز دیگه هم که حالا ما شنیدیم که حالا از مقامات بالا گفتن که اگر ما بخوایم کوتاه بیان یا مثلا برخورد به این مطالبات توجه بکنیم میشه شاه، یعنی مردم 10 قدم میخوان بیشتر بردارن و ما بعد مثل شاه از این مملکت بریم. اشتباه میکنن. اتفاقا اگر عقلانیت برگردن به اون اهداف واقعی انقلاب، برگردن به اون چیزایی که قانون اساسی مشکلات داره ولی خیلی از اصولش مقفول مونده و اجرا نمیشه و برعکس شده، به همون ها که به خصوص سطح سومش که حقوق بشره برگردن، اتفاقا محبوب میشن. یعنی اینجوری نیست که بخوام برن، من فکر میکنم نه اینکه مثلا بخوام یه قدم بردارن دیگه نکنم، نه، همه اونا رو با هم دیگه اجرایی بکنن دیگه. مگه آدم چی میخواد از این حکومت یا چی میخواد از این جامعه؟ خب همون چیزا رو میخواد دیگه، غیر از این مردم یه زندگی میخوان، تو این شعار هم پیداست، یه زندگی نرمال و معمولی مثل همه جای دنیا، که هم معیشتشون، هم حقوقشون، هم کرامتشون، هم انسانیت، هم همه چیز سر جای خودش باشه. خب اگه شما فراهم بکنید چرا باید کاری بکنید؟ نه، آدم نمیبینه متاسفانه، چون اینا بیشتر دنبال بقای خودشون و چنین تصور اشتباهی دارن، کمتر میشه حد زد که همچی اتفاقی بیفته. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بگم، آقای پوریامین تو صحبتاش اشاره کرده بود، حالا مثلا من چنین برداشت کردم که مثلا حکومت خب به هر حال یه سری طرفدار داره، البته من معتقدم اون طرفدارا همه رو منافع، چون یه اعتقادی من نمیبینم توی به حالا این انقلابی نماها که مثلا بر اساس اعتقاد دارن این کارا رو میکنن، که اگر همین قدم بخواد موضوع حجاب رو کوتاه بیاد، نمیذارم موضوع ورود دخترها به استادیوم کوتاه بیاد، خوانندگی زنان رو کوتاه بیاد، موضوعات جوانان رو کوتاه بیاد، چیزای دیگه سیاست خارجی رو کوتاه بیاد، رابطه با آمریکا برقرار کنه، اینا رو کوتاه بیاد، همین دارم از دست میده. خب ولی من فکر میکنم اینا توجه ندارن که ممکنه اون اونا رو از دست بدن، ولی عوضش یک جمعیت عظیمتری طرفدار میشن، چون میبینن داره به هر حال یه روال درستی تو حکومت قرار اتفاق بیفته. نمیتونن اینا رو تجزیه تحلیل بکنن و متاسفانه برای بقای خودشون، نه بقای اسلام، نه بقای نظام، بقای خودشون فقط، این همه دارن ظلم میکنن که فقط بمونن، و این چیز خیلی خطرناکیه.
نماینده پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای ظریف هم می‌کند به دست به دست شدن ویدیویی از جلسه‌ای در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی، آنجا که آقای خامنه‌ای می‌گوید باید خون گریس به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. منتقدان نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در قوام موقعیت کنونی رهبر جمهوری اسلامی را به رخ می‌کشند. و اما در اینجا بشنویم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
اتفاقا بابا این کارو کرد، مزدش هم گرفت. یعنی ما معتقدیم که بابا رو کشتن و بابا مرگ طبیعی نمرد، مزدش هم گرفت. ولی من اینجوری میخوام اینو تحلیل کنم. ببینیم، به نظر من ایراد یا موضوع توی آقای خامنه ای یا هر فرد دیگه یا مشتبه یا نمیدونم هر کی قرار رهبر بشه یا رهبر بوده نیست. ایراد در قانون اساسی ماست. چون آقای خامنه ای موقعی که انتخاب شد جزء اخوندای روشنفکر بود، جزء اخوندای خوب بود، مواضعش اصلا خیلی حکومتی نبود اون موقع. به نظر من حتی آقای خمینی خود آقای خامنه ای رو کامل قبول نداشت، چون مثلا وقتی ایشون رئیس جمهور شد آقای میرحسین رو به اجبار کردن نخست وزیر آقای خامنه ای. آقای خامنه ای نگاه چپ و اینجوری اصلا نداشت که بخواد مثلا آقای میرحسین رئیس جمهور بشه، در صورتی که مثلا تمام چپا دور آقای خمینی بودن، برخلاف الان که راستا و اصولگراها دور آقای خامنه ای هستن. آقای خامنه ای اون موقع جزء اخوندای ژیگول و روشنفکر محسوب میشد. قدرت و در واقع این قانون ما که قدرت مطلق داره و بعدم بادمجون دور قابچین ها و به خدا رسوندن و نایب امام زمان کردن و نمیدونم این چیزا رو کنارش گذاشتن و اینکه مثلا موقع تولد نمیدونم ایشون یا علی گفته و به حال با این جور چیزها افراد رو به اینجا میرسونن. یعنی من معتقدم اگر الان بابا هم بود و رهبر شده بود شاید همین بود، فرق نمیکرد.
خانم هاشمی حتی به رویه پیش گرفته شده در قبال جریان موسوم به روشنفکری دینی که در جریان انقلاب نقش پررنگی داشتند و در دوران صدارت پدر او به حاشیه رفتند هم خورده میگیرد.
در دوره آقای هاشمی این حدسیات هیچ کدوم با نظر آقای هاشمی نبوده. یعنی من فکر کنم یه جایی تو خاطرات بابام نوشته شده یا تلویحی بشه پیداش کرد. مثلا در زمان جنگشون فرمانده بود، خب مثلا اگر می‌خواستن کشفی بزنن یا کارهای جنگی بکنن بله میومدن ازشون اجازه می‌گرفتن. ولی در مورد حدس آدما اینا جایی نیست که کسی پیدا کرده باشه که بابا نظر داده باشه. بعدم در زمان بابا اتفاقا کنترل شد. یعنی ما قبلش اون 10 سال اول انقلاب بود، البته من حالا به خاطر خود انقلاب طبیعی میدونم یه سری چیزایی رو، هر انقلابی پشتش یه سری عوارض و زوایدی داره که یه دوره‌ای رو باید تیک کنه تا به روال عادی برگرده کشور. به همین دلیل هم کسی دیگه فکر نمی‌کنم طرفدار انقلاب باشه، مگر که دیگه خیلی اجبار بالایی ایجاد شده باشه. ولی در زمان خود بابا اگرم اتفاقی می‌افتاده نمی‌اومدن بهشون بگن اجازه بگیرن. یعنی دست ایشون نبود اینجور چیزا اصلا. ممکن بود یه جاهایی مثلا دخالت کنه که از اون وضعیت خارجش بکنه، که مثالش رو میتونم قضیه میکونوس بزنم. یعنی زمانی که بابا و سیاست خارجیش پایش این شده که بتونه روابط با همه کشورهای دنیا برقرار بکنه، حالا اروپایی ها حتی برای آمریکا هم خیلی تلاش کرد ولی موفق نشد، نمیاد خودش کاری بکنه که روابط رو با هم بریزه. چون بعد از اون قضیه میکونوس دیدیم که سفارت ها رو بستن تو ایران، اروپایی ها سفیراشون رو بردن. این چیزی بود که در واقع دیگران میکردن این کارو و از جای دیگه دستور میگرفتن. تمام این حدسیات کم کم کارو واقعا به اینجا رسونده. مثلا ما مجلس اولمون رو با مجلس مثلا سوم چهارم اینا مقایسه بکنیم میبینیم چقدر فرق میکنه. مجلس اول همه نیروها توش بودن، همه کسانی که انقلاب کردن توش بودن، ولی کم کم همینجوری حذف شد تا حدی که الان بابا این وضعیت رو پیدا کرده، آقای لاریجانی رد صلاحیت میشه، دیها همینجور تنگتر شده که هیچی توش قرار نمیگیره.
در ماجرای میکونوس ردپای یک نفر بسیار پررنگ است، علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت‌های پنجم و ششم، که قرار گرفتن نام او در کنار قتل‌های سریالی روشنفکران و منتقدان جمهوری اسلامی یکی از پرتنش‌ترین سال‌های فعالیت این وزارتخانه را به دنبال داشته است. وزیری که فرزند رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام او را تلویحاً وزیر آیت الله خامنه‌ای معرفی می‌کند.
اصلا وزیر اطلاعات وزیر بابا نبوده. چند تا وزیر اصلا خود آقای خامنه‌ای روش حساسیت داشتن. حالا ممکنه ایراد بگن خب چرا آقای هاشمی زیر بار رفت. خب ببین وقتی من نمیتونم 100 رو داشته باشم، خب میخوام 70 رو داشته باشم، کشورمو بسازم دیگه. به خاطر 100 به صفر نمیرسونم، چون به حال آقای هاشمی انقلاب کرد، پایه انقلاب بود، به حال دنبال توسعه بود، دنبال سازندگی بود، دنیا دیده بود، تمام این کشورهای اروپایی و آمریکا رو رفته بود دیده بود، ژاپن رو، و میخواست کشور رو به اونجاها برسونه. خب بالاخره سیاستمدار یه جاهایی هم کوتاه میاد که بتونه امتیازات بیشتری رو بگیره. آره، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، تا حدودی وزیر خارجه، اینا وزیرایی بودن که کامل دست هیچ رئیس جمهوری نیست، نه فقط بابا. ضمن اینکه تو دوره دوم ریاست جمهوری ایشون حتی همون وزیرای غیر این وزارت خونه ها هم باز مجلس جلوشو گرفت. مثلا تو دوره اول آقای نوری بود، آقای معین بود، وزیرای این گونه بود. دوره دوم نذاشتن اینا بشن وزیر، حتی اون وزیرا هم سطحش اومد پایین‌تر. اونجا مجلس چهارم ما داشتیم که مجلس چهارم اجازه نداد که این وزیرا انتخاب بشن.
فائزه هاشمی نظام منبعث از ولایت مطلقه فقیه و وجود رهبری که بدون بار مسئولیتی بر دوش اختیارات گسترده‌ای دارد را بی فرجامی مشخص برای رؤسای جمهور مشکل آفرین می‌داند.
رهبر در قانون اساسی ما وجود داره، مسئولیتی نداره ولی کلی اختیار داره. خب این خودش مشکل زاسته و می‌بینیم که چه مشکلاتی هم ایجاد شده دیگه. رئیس جمهوری نداریم که پایان دورش با رهبر یا رهبر با اون رئیس جمهور دچار اختلاف نشده باشه. حتی آقای احمدی نژاد قوی‌تر شده اختیارات رهبر، چون شاه مطلق اینقدر نبود. ولی ما وقتی این ولایت فقیه تو بازنگری قانون اساسی شد ولایت مطلقه، خیلی اختیاراتش اموراتش قوی‌تر از شاه شد. شاید رژیم سلطنتی بهتر از این رژیم ولایت بود در قانون.
زمانی زهرا باکری خواهر حمید و مهدی باکری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش سبز در گفتگویی که با او داشتم گفته بود زمانی آرزو می‌کرد تا به توصیف خودش در انتقام خون برادرش علی خون شاه را یک ذره سر بکشد، اما بعد از مشاهده خشونت‌های دولتی آن روزها با معترضان و خانواده‌اش برایم گفت الان میگویم خدا شاه را رحمت کند. فائزه هاشمی دختر یکی از مردان قدرتمند جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته هم در این لوح صوتی که به دست رادیو فردا رسیده و برای اولین بار منتشر میشود به شعارهایی در بازگشت شاهزاده رضا پهلوی فرزند شاه پیشین ایران واکنش نشان داده است.
در دوره بابا و دوره آقای خاتمی نسبتاً ریلگذاری مناسبی انجام می گرفت که اگر ادامه پیدا می کرد، حالا با یه خود کم و زیاد، من فکر می کنم الان ما خیلی وضعیت بهتری داشتیم. این مشکلاتی که الان موجوده رو شاید عمدتاً دیگه نداشتیم با همون ریلگذاری. البته از اونجا هم ممانعت و مزاحمت و اینها بود، ولی خب نه به این شدت. یه خود حالا رئیس جمهورها قدرت بیشتری داشتن، شرایط اینقدر قطبی نشده بود. ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد مسیر عوض شد و ما رفتیم به سمت قهقرا تو همه زمینه‌ها. دوره اول آقای روحانی یه مقداری برگشت، ولی دوره دومش با تکرار همون سیاست‌های غلط بود. الان هم که دقیقاً همونه، یعنی الان هم با همون آدم‌های آقای احمدی نژاد و سپاه هستن که دارن اداره می‌کنن، نه آقای رئیسی. بنابراین معتقدم از زمان آقای احمدی نژاد به بعد ما دچار انحراف شدیم. جمهوری اسلامی البته داشت آسیب، مشکلات داشت، ولی آسیب جدی و واقعیش از زمان آقای احمدی نژاد به این طرف شروع شد و این با اون جمهوری اسلامی که قرار بود باشه خیلی زمین تازمون متفاوته. مثلا دیگه ما نمیتونیم نه جمهوری بهش بگیم نه اسلامی بهش بگیم. این دوتا ویژگی رو نداره هیچ کدومشو. بنابراین این که حالا ببینید چون این جمهوری اسلامی منحرف شده است و انحرافیه، نه آدم خیلی ناراحت نمیشه. به هر حال من دوست دارم با همون اصول آزادی، استقلال، دینم، حالا اون موقع میگفتیم شعار دین میدادیم حکومت اسلامی، ولی به هر حال این تاریخ نشون داد که حکومت های دینی نمیتونن حکومت های موفقی باشن. یعنی من خودم الان طرفدار حکومت دینی نیستم و طرفدار یک جمهوری هستم. حالا میخواد سلطنتی بشه یا هر چیز دیگه بشه، اون دیگه حالا مردم باید تشخیص بدن که حالا اگه اتفاقی افتاد و انتخابات آزادی برگزار شد و از این حرفا، حالا خود مردم رأی میدن. ولی حالا اگر بخوایم به ولیعهد و برگشتش رو نظر بدم، میگم ما سیاه روتر از ولیعهدیم. ما به عنوان بچه های این نظام، ولیعهد به عنوان فرزند حالا رژیم پهلوی، چون شاه ظالم بود ولی جمهوری اسلامی، یعنی ماها شاه رو روسفید کردیم. کارهایی که در این سالها انجام شد شاید یک هزارمش هم در زمان شاه انجام نشد. بنابراین آره، اگر مردم بخوان ولیعهدم برگرده، من مشکلی باش ندارم، چون به نظر من ولیعهد از ما بدتر نیست. اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، ماها به عنوان آقازاده های نظام خیلی از آقازاده های دوران پهلوی بدتر عمل کردیم و بدتر هستیم. بنابراین اون هم میتونه برگرده و اگر مردم خواستن، اگر انتخابات آزادی یه روزی برگزار شد و خود مردم رأی میدن کی رو میخوان کی بدن، من هیچ نگرانی اگر این اتفاقات بیفته ندارم.
فائزه هاشمی بود، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین و رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام. در یک فایل صوتی نظرهای خودش رو درباره اعتراضهای شهریور 1401 در میون گذاشته بود که این فایل صوتی برای اولین بار از طریق رادیو فردا منتشر میشه و در دسترس رادیو فردا قرار گرفته بود که ما انتشارش دادیم برای اینکه با دیدگاه‌های خانم هاشمی آشنا بشید درباره مسائل مختلفی که این روزها میگذره. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک چیزی رو فراموش نکنید، امروز در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران ما یک تریبون آزاد رو برای شما در نظر گرفتیم. شما میتونید در این تریبون آزاد شرکت کنید، نظرات خودتون رو درباره آنچه که در ایران میگذره با ما در میون بگذارید. و البته لطف قضیه این هست که شما نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون میگذارید. محور اصلی برنامه هم یک پرسش، البته قاعدتا این پرسش به اطراف مختلفی خواهد رفت، اما اختشاش نامیدن اعتراض‌ها دلیلی برای سرکوب به نظر شما، آنطور که خانم هاشمی هم در صحبت‌های خودش گفت، یا در اصل تنزل دادن مطالبات عمومیه؟ شما در این باره چه فکر میکنید؟ ما منتظر این هستیم که شما رو در برنامه امروزمون در تریبون آزادی که ساعت 6 بعد از ظهر هستش داشته باشیم. 00420221122454 شماره تماسیه که با این برنامه میتونید بگیرید و حضور پیدا کنید در برنامه خودتون. بنابراین فراموش نکنید که این برنامه از ساعت 6 بعد از ظهر آغاز میشه و در این لحظه کسی پاسخگوی شما نخواهد بود اگر که تماس بگیرید. تا لحظات دیگر شما رو تنها خواهم گذاشت با شاهین بشیری. تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشند با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر که ثانیه های دیگر آغاز خواهد شد و چیز زیادی نمونده. روزتون خوش.